بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یدیف. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید. چند سالی است که به فضل الهی یه بحثی رو شروع کردیم که از جهات مختلف اهمیت داره. قبل از این که وارد اون بحث بشم و مقدماتش و یه آنچه گذشت مختصری و یه ورودیه به مباحث چند روز آینده بخوام عرض کنم، دو تا روایت محضر شما میخونم که شأن صدور ما، نزول ما در این جلسات هم معلوم باشه. روایتی داریم، چند روایت، دو تاش در کافیه، سند در نهایت اتقان، فقها بهش فتوا میدن و راجب مثل این جلسات ما هم هست. ما یه استادی داشتیم که در ایام کرونا به رحمت خدا رفت، یه بزرگواری از اعاظم حوزه که در شهادت ثالثه دچار توقف و احتیاط بود که باید ذکر الله در اذان گفته بشه و احتیاط داشت که میشه این رو بیان کرد یا نه. اون موقع میفرمود با همین روایت به محضر اون استاد رسیدم و همین استدلالت مختصری که میخوام عرض کنم و رو گفتم. میخوام بگم که یعنی فقط یه روایت نیست که در یه کتاب آمده، بهش احتجاج میکنن بزرگان. اونجا در کافی شریف دو تا روایت هست از حضرت صادق سلام الله علیه، اواسط یکیشون حضرت صادق به پدرشون استناد میکنه. حضرت صادق سلام الله علیه می فرماد که شیعتنا الرحماء و بینهم، شیعان ما با هم خیلی مهربانن. این خودش وضع ما رو معلوم میکنه که ما اگر فضای جامعه رو به سمت مهر و محبت و عطوفت و همیاری و همکاری و دلسوزی برای هم پیش بردیم، نشانه ای از نشانه ها و علامتی از علامات تشیع داریم، وگرنه ما رو به عنوان شیعه نمیشناسن اهل بیت. شیعتنا الرحماء و بینهم، با هم مهربانن، با هم دلسوزن، دلشون برا هم میتپه. اتفاقا چون دلشون برا هم میتفه، از مصادیق مهربانی شیعیان ما با هم اینه که اذا اینا کیا هستن؟ شیعتنا الرحماء و بینهم، اینا الذین اذا خلو، تا دور هم جمع میشن. یه عده ای امشب به عنوان یوم الله دیگری دور هم جمعن، مشغولن، خدا انشالله سلامت بداردشون و امشب رو مایه دلتنگی و غم دلشون قرار نده و ما و اونها رو انشالله متذکر کنه به فرصت اندک عمرمون. خدا انشالله هیچ کدومشون رو دچار عسرت نکنه. فرمود اینا کسانی هستن که الذین اذا خلو تا دور هم جمع میشن ذکر الله، تا دور هم جمع میشن یاد خدا میکنن، از خدا میگن، اوصاف خدا رو میگن. شیعیان ما اینطوری هستن چون مهربانن نسبت به هم، وقت بقیه هم براشون مهمه. چطور یه مادر یه غذای نوبری میوه نوبری غذای خوشمزهی رو جدا میکنه برای بچهاش کنار میذاره از رو محبتش؟ این شیعان ما هم اگه چیزی از این معارف گیرشون بیاد به هم میگن. اذا الذین اذا خلو تا دور هم جمع میشن، قرآن در اون اوائل سوره بقره داره اینا منافقان اذا خلو الى شیاطینهم، اینا توطئه میکنن. شیعیان الرحماء بینهمن، اما الذین اذا خلو تا دور هم جمع میشن ذکر الله، یاد خدا میکنن. خب یاد خدا میکنن یعنی چی؟ حالا این خودش چون مفصله نمیخوام واردش بشم، خودش جلساتی لازم داره. یاد خدا میکنن یعنی چی؟ یه خطیش این که کسی راهی به شناخت ذات باری تعالی نداره، برا همه این راه بسته است. خاتم انبیا هم دستاش بالاست، خدا عرض میکنه که سبحانک ما عرفناک حق معرفتک. پس ما چجور خدا رو باید بشناسیم و یاد کنیم؟ ما خدا رو با اسما و صفاتش اندکی میشناسیم، اندکی با اسما و صفاتش. این که رحیمه، این که وفیه، این که غفوره، باز اینم به اندازه فهم اندکمون از این اسامی میشناسیم. این اسامی علامت شناساییه. الان اگر شما یه رفیقی داری یا اسم ناقابل من و مثلا میگن فلانی بیاد اینجا سر مردم و دیاره، اسم بندره که بگن، اون اسمی که شما میشنوی تصویر من میاد تو ذهنه، اون اسم یا وصف این علامت شما رو منتقل به اون حقیقت میکنه. گاهی هم لازم نیست لفظی به کار ببرن، لوگوی یه مؤسسه رو که شما میشناسی داری رد میشی تو جاده، لوگوی اون رو تابلو ببینی یاد لوگوی یه برند رو میبینی یاد اون حقیقت میفتی. مثلا لوگوی یه شیرینی خاص رو میبینی میگی بریم بخریم، حواس هم میکنی، هاشون میگی شکلک دیدی هستن. اسما و صفات کارشون اشاره است به سمت حقیقت. خب کدوم اسم، کدوم وصف، کدوم شخص، کدوم اشاره پررنگتر بیشتر ما رو به سمت خدا ذهنمون رو منصرف میکنه؟ اهل بیت دیگه، بر همینم اسم اعظمن، بر همینم فرمودن نحن والله الاسماء الحسنا، دنبال خدا میگردید اسم ما رو بگید. تو اون روایت هم دیدید از حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه ما که یا عیسی با کی بشینیم و برخاست کنیم، فرمود من یذکرکم الله رؤیته، کسی که تا میبینیش یاد خدا میفتی. کسی رو که میبینی یاد خدا میفتی اون اسم اللهه، ولی خدا اسم اللهه. چون یه وقتی شما این همه رد میشی بالا سر ما مثلا اسامی هست، ها؟ تو مسجد میری و هو الغفور الرحیم الودود، چقدر یاد میفتی؟ همه اونا دارن اشاره میکنن. یه عبدی رو میبینی که تا میبینیش یاده خدا میفتی، این اسم الله دیگه. حالا کیو ببینیم بیش از بقیه، پررنگتر از بقیه، با رزولوشن بالاتر از بقیه ما رو یاد خدا بندازه، ما رو منصرف کنه؟ اون اهل بیتن. این توضیح خیلی روشنه، اما روایت نگاه کنید چه کار کرده. فرمود شیعتنا الرحماء بینهم الذین اذا خلو ذکر الله، تا دور هم جمع میشن ذکر الله میگن، یاد خدا میکنن. بعد نذاش که دیگه یه کاشانی بیاد این وسط تفسیر کنه باز خودش حرف بزنه. فرمود ان ذکرنا من ذکر الله، یعنی از ما میگن، از ما که بگن از خدا گفتن. ما این توضیح دادم که کسی نگه ای عجب اینا امامشون رو خدا میدونن. ما امام رو اسم الله میدونیم. تو زیارت امیرالمومنین میگیم السلام و الاسم الله الرضی و وجهه المضی و جنبه العلی و صراطه السوی، السلام علی ابی الحسن علی. اسم الله. فرمود اینا ان ذکرنا من ذکر الله، ذکر ما میکنن، تا دور هم جمع میشن ذکر الله میگن. یعنی کدوم اسم خدا رو میگن؟ فرمود از ما میگن. ان ذکرنا من ذکر الله. بعد فرمود انا اذا ذکرنا ذکر الله، تا اسم، تا علی علی کنی الله الله گفتی. چون هیچ چیزی مثل علی علی شما رو به حقیقت او، نه به الله، لفظ ندارم بگم، علی از الله، لفظ الله منظورمه، بارزتر و واضحتر شما رو به سمت حقیقت اون ناشناخته غیب الغیوب رهنمون میکنه. لذا تا دوره هم جمع میشن اینا علی علی میگن. علی علی بگن در واقع الله الله گفتن با این توضیح. انا اذا ذکرنا ذکر الله و اذا ذکر عدونا ذکر الشیطان. همونجور که لا اله داریم، این شیعیان ما دوره هم جمع بشن از اهل بیت میگن که ذکر الله، از دشمن اهل بیت میگن که ذکر طواغیت و ابلیس و شیطان و بت هاست. یه روایت دیگه از صادق سلام الله علیه فرمود، این خیلی واضح ترش میکنه که آقا ما خیلی موضوعاتی رو میتونیم انتخاب کنیم. برای چی وارد این بحث شدیم؟ خیلی میشه حرف زد، مقدمه بعدی رو هم بهش اختصاص میخوام بدم، اما میخوام بگم که همین دم دستیش هم روشن. یه روایت دیگه ای در کافی شریف داریم، حضرت صادق و ابو بصیر میفرماد که مجتمع فی مجلس قومون، هیچ قومی دور هم توی جلسه جمع نمیشن، لم یذکر الله عز و جل، که خدا رو یاد نمی کنن، و لم یذکرونا، و ما رو، با اون توضیح قبلی معلوم، الا کان ذلک المجلس حسرتا علیهم یوم القیامه. خلاصه هر لحظه ای رو که ما با غیر شما سپری کردیم در همه عمر از آن پشیمانیم. فرمود این حسرت براشون، روز قیامت حسرت میخوان، میگه آخ آخ نیم ساعت اینجا نشستیم یه علی علی نکردیم، یه توجه به اهل بیت نکردیم، که این توجه به اهل بیت توجه به اللهه. بعد امام سلام الله علیه فرمود بابام اینجوری میگفت، فرمود قال ابو جعفر ان ذکرنا من ذکر الله، همون عبارت تکرار، ذکر ما بگن ذکر خدا کردن. لذا موضوع بحث ما، حالا دو تا روایت دیگه همینجوری سریع عرض کنم بعد وارد بحث بشم، از حضرت صادق رسیده که فرمود ان لکل شیئن سیدن، هر چیزی آقایی داره دیگه. مثلا میگه آقا این برنج، 30 جور برنج داریم، این دیگه گلشه، 10 جور نمیدونم الان فصل آجیل آجیل داریم، این گلشه، این نمیدونم 50 جور ماشین داریم، این ان لکل شیئن سیدن و سید المجالس مجالس الشیعه، سید مجالس مجالس شیعه است. چرا؟ چون علی علی میکنن دیگه. و محسوس، این قابل احساسه. این روایت رو سالهای پیش خوندیم، اسمش که میاد حال جلسه تغییر میکنه. فهمت فزین الله و به المحافل، اسمش رو که ببریم جلسه رنگ و بو پیدا میکنه. خواستم عرض کنم این جور که ما اینجا دور هم جمع شدیم تمهید 1400 ساله، خونها ریخته شده، سرها بریده شده، زبونها از حلقومها بیرون کشیده شده، کتابها نوشته شده، کتابها رو دفن کردن که کسی پیدا نکنه، حقایق رو در سینه ها نگه داشتن خفه می شدن، نگارش داشتن، تا اینکه شما وقتی بر می گردیم و روایات رو نگاه میکنی ببینی که امام صادق صلوات الله علیه امروز مجلس تشکیل داده و ما این جلسه نه نمره داره، نه واحد داره، نه مدرک داره. شب خطرم بوده امشب، ما رو کشوندی برداشتی آوردی. چجوری از زهرای اطهر ما تشکر کنی و از امام صادق سلام الله علیه. حالا این روایت هم باز عرض کنم که اسم اونم ببریم، در توحف الاغول دستور العمل داد حضرت به کمیل، فرمود کمیل یا کمیل، پس و پیشم داره ولی این تیکه دستور العملش اینه که فرمود یا کمیل سم کل یومن، هر روز صبح که میخوای از خونه بری بیرون بسم الله، بسم الله بگو، بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم اقومو، چون این بسم الله به یه جایی باید تعلق پیدا کنه. این بسم الله صبح یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اقومو، بسم الله الرحمن الرحیم اقولو میگم، بسم الله الرحمن الرحیم اقعدو میشینم، بسم الله الرحمن الرحیم میخرم، بسم الله الرحمن الرحیم میفروشم، بسم الله الرحمن الرحیم کار مردم را میندازم، بسم الله الرحمن الرحیم برای خدا میرم کار میکنم، و قل لا حول ولا قوت الا بالله. این الفاظ موضوع بحث ما نیست، خدا باور بده انشالله. و بگو که لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله یعنی باور کن هیچ کس تو این عالم هیچی نیست، هر چی که هست اوست. شما اگر بهت بگن همین الان بعد از جلسه یه مسابقات کشتی المپیک، شما 70 کیلو وزنته با یه بچه 8 کیلویی، شما اینجا نشستی دغدغه نداری بگی بعدش یه مسابقه دارم. چرا؟ چون اصلا این تفاوت وزن شما مسابقه رو کاری به سمتی نمیبره که دغدغه برای شما درست کنه. کنکوریه که کنکور داره اگه تلاش کرده باشه، چون رقبای سختی داره نگرانه. اما اگر بگن یه مسابقه کنکور بین یه عده‌ای که مثلا همشون فراموشی گرفتن مطلقا، اسمشون هم یادشون نیست و شما رقیبید، اینجا که دیگه آدم دغدغه نداره. ما هرچی دغدغه داریم توی اون رقابت هاییست که شکست میخوریم. وقتی بگه لا حول ولا قوت الا بالله، یعنی توی این عالم قوه و حول و زور و توانی نیست جز خدا. اگه من باور داشته باشم میدونم که او اگر بخواد من رو الان در این موقف میبره جلو، نخواد برای خیر دیگری یه کار دیگه میخواد برام بکنه، اصلا تشویش نداره. مؤمن تشویش پیدا نمی کنه، مؤمن حالش خوبه همیشه. مؤمن چون باور داره که ارحم الراحمین داره او را راهبری میکنه، گله نداره اصلا. فرمود یا کمیل سم کل یوم بسم الله و قل لا حول ولا قوت الا بالله. صبح که میخوایم خونه بریم بیرون با توجه و توکل علی الله، خدای من امروز دلم میخواد برم به وظایفمو انجام بدم، توکل به تو میکنم، پشت گرمیم تو هستی. به قول اون گفت پشتم گرمه، اون خیلی پارازیت بود، توهین بود اصلا. هیچ توهمی بالاتر از این نیست که آدم به غیر خدا پشتش گرم باشه. و توکل علی الله. بعد که میخوای از خونه بری بیرون آخر کار وذکرنا و سم به اسماءنا، یعنی صبح که میخوای خونه بری بیرون بگو یا علی و یا فاطمت و یا حسن و یا حسین، و ما رو یاد کن، اسم ما رو ببر. سم به اسماءنا و صل علینا، صلوات بر ما بفرستیم. اللهم صل علی امیر المون. اللهم صل. بعد از زیارت جامع کبیر امام عسکری صلوات بر حجاج طاهره داره، روزی دو تاشو بخونه سه خط در کدوم، و خیلی هم عظمت توشه. کمیل اینو یاد گرفت، هر روز تمرین میکرد. روزی که امیرالمومنین شهید شده بود 30 سال بعد، حجاج گفت امروز خب یه کاری برای خدا بکنیم و یه گردنی بزنیم به خاطر خدا، قربانی کنیم در راه خدا. اینجا شیعه علی کیه؟ بودن کمیل اینجاست و گشتن دنبال کمیل، و کمیل فرار کرده بود و زن و بچهش و یا خیش و قومش رو گرفته بودن. کمیل جوان مردانه اومد خودش رو تسلیم کرد. خب اینجا اول بکشیمش؟ گفت نه، اول به علی فوش بدیم این اذیت بشه. اونو تو حفل اقول شیعه است که نقل کرده، ولی اینی که دارم میگم ذهبی از علمای مهم خودشون نقل کرده. میگه تا حجاج جلوی حجاج کمیل و کتب است و آوردن، قبل از اینکه بخوان گردنشو بزنن، گفت اول یه چهار واداری نعوذ بالله من علی بگم که من این جگرش آتیش بگیر ببینیم چیکار میکنه. فذکر الحجاج و علی، تا حجاج گفت علی اومد بگه که چی، فذکر الحجاج و علی فصلا علیه کمیل، علی رو حجاج گفت، کمیل گفت صلوات الله علیه، و گردنشو زدن. ما این جلسات که دور هم جمع شدیم میراث 1400 ساله است. گریه بچه های یتیم شده است، خون پاک شیعیان مظلومه. خب حالا ما چرا بحث سیر تکوّن عقاید شیعه داریم بحث میکنیم؟ واقعیتش اینه که یه مباحثی هست که اگر بخوایم وارد اون بحث ها بشیم یه قدری در جلسه عمومی گفتنش سخته و پاسخ دادنش و توضیح دادنش اولا. ثانیا این شیوهی که ما همیشه گوشه رینگ وایسیم، یه سوال ما بکنن ما بین این دزدا و نمیدونم متهمین جواب بدیم، این شیوه خوبی نی. 100 تا سوال جواب میدیم، سوال 101 میپرن، همیشه طلبکارن. خلاص اگر ما زمینه مباحث رو بدونیم وقت سوالات ضمنش حل میشه. چرا به شکل کلامی بحث نمی کنیم؟ علتش اینه که اولا اینجا کلاس درس نیست، ثانیا میخوایم زمینه مباحث رو بگیم، پیش نیاز رو بگیم، سنگ بنا رو مطرح کنیم، اون پی زیر ساختمون رو میخوایم مطرح کنیم. داریم میگیم که چگونه این جامعه شیعه که امروز دور هم جمع شده تو چه ماجراهایی به این فکری که امروز رسیده از کجا آورده. مباحثی که قبلا گذشته شروعش این بود که اصلا شیعیان روز اول برای این که بفهمن پیغمبر کیه رفتن شیعه علی شدن. سالهای گذشته عرض کردیم مفصل، چون میدیدن مردم راجع به پیغمبر چند دستن، یکی میگه پیغمبر اینطوریه، یکی میگه پیغمبر اونطوریه. شیعه علی کسی بود که میگفت ما پیغمبر را اون شکلی قبول داریم که علی گفته سلام الله علیهم، قدم به قدم. بعد عرض کردیم که خب بعد از این واقعه پیغمبر اکرم چگونه امیرالمومنین رو برای اینکه بعد از خودش یک کسی باشه، هر دوره باید کسی باشه که قرآن رو حقایق و معارف و تبیین کنه. قرآن هم فراوان داره در این زمینه، اینا پرداخته شده، نمیخوام بهش برگردم. میفرماد اصلا چجوری شما کافر میشید در حالی که قرآن بر شما خونده میشه و رسول بین شما هست؟ خب این باید بعد از پیغمبر یک کسی باشه که جای رسول باشه، وگرنه بعدی ها میگه آقا دیو حجت به اون تمومش. و بعد عرض کردیم درسته که توحید اشرف معارفه، ولی فهم توحید از ولایت میگذره. یعنی مسلمین چون بر سر حجت خدا مختلف شدن، در نگاه های توحیدی هم مختلف شدن. اولین اختلافی که بین امت افتاد بر سر اسماء و صفات خدا، که خدا سمیع هست یا نه، سمیع بودن جزو ذات خداست یا نه، این حرفا مال 200 سال بعده.
اون اختلاف اولی که به وجود اومد سر خود پیغمبر بود، یعنی سر اون کسی که رابطه ما با معارف ملأ اعلا. یه پیغمبری آمده میگه خدا وحی کرده به من، بعد از اونم باید یه نفر جای او قرار بگیره اینا رو بیان کنه. سر این موضوع اختلاف شد، مباحثی 50 جلسه نمیدونم چقدر تا حالا گفته شده که پیغمبر اکرم چگونه امیرالمومنین رو معرفی میکرد، چگونه دشمنانش رو معرفی میکرد، حجت های دیگری بود یا نبود، قرآن چه شکلی بیان میکرد. اون مباحث گذشته رو عزیزان ببینن، اینا پرداخته شد. خب این شیعه ای که ما اواخر دوره پیغمبر اکرم بودیم، از نظر تاریخی اواخر 3-4 سال آخر عمر شریف پیغمبر اکرم، خب پیغمبر چگونه داشت این جامعه رو بعد از خودش منسجم میکرد شیعیان رو؟ برای اینکه این معلوم بشه ما اسنادی داریم از 100 سال بعد از پیغمبر که شیعیان یه انسجام فکری پیدا کردن. یکیشو نمونه میخونم که خب این انسجام فکری مال این دوره پیغمبره دیگه. مباحثات شیعیان تو قرن دوم زمان ائمه علیهم صلوات الله روی اون مباحثی که پیغمبر میفرمود چند جا اینو بحث کردن، قبلا هم اشاراتی داشتیم. خدا رو شکر کتابهایی رسیده از فرق نگاران ضد ما، حتی ما رو لعن کردن که شیعیان قرن دوم وقتی خواستن مباحثشون رو منظم و مبوب و بابندی کنن چجوری استدلال میکنن دوران ائمه. و این اتفاقات مال قبلشه دیگه، یعنی اتفاقات زمان پیغمبر افتاده، حالا شیعیان روش استدلال میکنن. چند تا کتاب در این زمینه هست، یکی از خوارج به اسم ابو عبدالله فزاری دوره امام کاظم سلام الله علیه اون دورو برا گزارش کرده که شیعیان چه چیزایی میگن. یه ذرار ابن امر معتزلی هم همون دوره تقریبا گزارش کرده ما چی میگیم. از معتزله باز مثل ابو هاشم جبایی هم گفته گزارش های نقل شده، اومدن پیش امیرالمومنین گفتن آقا شما هیچی نمیگی، این شیعیان به دشمنان شما و قاتل از زهرا دشنام میدن، و وقتی میگیم علی دشنام نمیده میگن خب علی تقیه میکنه چون تو تیر رس ما که نیستیم. یعنی هی گفتن که شیعه ها از امیرالمومنین دارن مطلب میگیرن. کوفه عصر امیرالمومنین تا 100 سال بعد مثلا فقط بفهمید جبهه بندیش چه شکلیه. یه نمونه هم یه آقایی به اسم ملتی که قرن چهارم زندگی میکنه از قول هشام نقل کرده، مطلبشو میخونم شما ببینید که چه چیزهایی شیعه نخستین رو درست کرده. و البته این شیعه نخستین توش اسماعیلی و زیدی و اینا فعلا مشترکه، هنوز ما نیم، ما چون تو نیمه اول قرن اولی هنوز نیومدیم جلو. ملتی توی این کتاب خودش که اسمش التنبیه و رده، التنبیه و رد علی اصحاب الاهواء و البدع، چاپهای مختلفی داره، میگه که فزعم هشام نستجیر بالله، میگه لعنه الله، یعنی در نهایت بغض میگه، میگه هشام، بعدم لعن میکنه هشام، گفته که ان النبی صلوات الله و سلام علیه نس علی امامت علی فی حیاته به قوله. هشام میگفته که پیغمبر اکرم امام بعد از خودش تعیین کرد، بعد حالا میخواد ادله رو بگه که هشام به چه ادله‌ای میگفته پیغمبر بعد از خودش امیرالمومنین رو امام قرار داد. اولیش به قوله من کنت مولاه فعلی مولا. ما یه ویژگی داریم آقا، اگه بعدن این بس 60-70 جلسه دیگه پیش بره، هیچ فرقه ای از فرق اسلامی انسجام درونی نداره، هر 50 سال 100 سال هی دوچار چالش شد. یه روزی گفتن پیغمبر خلیفه تعیین نکرد، گیر کردن، گفتن خلیفه تعیین کرد. یه روز گفتن وصیت نکرد، گیر کردن، یه روز گفتن وصیت کرد. یه روز گفتن خلافت مهمه، بر همین بدن پیغمبر رو زمین گذاشتن رفتن سقیفه، فرداش گفتن اصلا انقدر مهم نیست که نمیخواد راجبش حرف بزنی. شیعه با این که تو فشار بوده استدلال های 1300 سال پیش همون ترتیب استدلال های امروز، اولین دلیل من کنت و مولا و فعلی و مولا و به قوله لعلی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی، حدیث منزلت، و به قوله انا مدینه العلم و علی بابها، علم امیر المومنین، و به قوله تو قاتل و علا تأویل القرآن که ما قاتل تو علا تنزیلهی، تو میگی اصلا تفسیر اینا از دین تفسیر نیست، همون جور که پیغمبر بین کفر و ایمان مرز قائل شد، تو هم بین فهم درست از قرآن و فهم غلط از قرآن مرز میگذاری. عبارت بعدی و انه وصی رسول الله و خلیفته فی ذریته و هو خلیفت الله فی امته و انه افضل الامه و انه لا یجوز علیه السهو، جواز نیست، جایز نیست که امیرالمومنین اهل سهو باشه، اشتباه کنه، حواسش پرت بشه، ولل غفله ولل جهل ولل عجز و انه معصوم و ان الله عز و جل نسبه للخلق اماما و همینطور عقاید شیعه رو بیان کرده. حالا بیان پایین ترش هم بگم، و ان فلانی و فلانی و فلانی و طلحه و زبیر و دختر اون فلانی من شر الامه و اکفرها یلعنوهم و یتبرعون منهم، میگه این جزء عقایدش، بر همین هم وجه لعن کرد دیگه، توجه کردی؟ میگه اینا اینجوری فکر میکنن. خب یکی از اون چیزهایی که شیعیان جزء ادله شون برای امامت امیرالمومنینه مسئله وصایت. مسئله وصایت از اون مباحثی است که خیلی دلالتش تو معنا روشنه، خیلی موضوع روشنه. اولین قدمی که برداشتن سعی کردن اول حذف کنن. این وصایت در میان انبیا، اولا میدونید خب قرآن کریم داره که آقا جون شماها اگر یه 5 میلیون تومان پول دارید یه نعمتیه، داشتید از دنیا میرفتی وصیت کن. پیغمبری که به همه عالم فرموده آقا یه چیزی داشتید وصیت کنید، بالاتر از پول یه حقایق دین داری وصیت کن. وصیت ها مرحوم امام نگاه کنین، پول که توش نیست. اولش با حدیث ثقلین شروع شد، اون دارایی پیغمبر دارایی ما هم هست دیگه، حالا فهم اون مال ما هم هست، هر آدمی میخواد از دنیا بره برای بچه‌هاش وصیت کنه. حالا یه باگ دارن هم اینجا دیگه، حالا پیغمبر چجوری وصیت کرده؟ میگه وصیت نکرده. خب یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، چرا پیغمبر که میفرماد اگه 1 میلیون 10 میلیون 1 میلیارد پول داری وصیت کن، خودش وصیت نکرد؟ اگه وصیت میکرد چیکار میکرد؟ اونی که اون روز گفت نعوذ بالله قد غلب الوجع الان هزیان، میگه میخواست دنبال وصیت رو بگیره دیگه. این یه مسئله قدیمی بود، این وصیت مسئله قدیمی بود. از طرف دیگه وصی هر آدمی، وصی خلاصه رئیس جیبورا همسنخشه، وصی مرجع شما هم همسنخشه، درست؟ اونایی که تو ادبیات مرجعیت و تقلیدن میدونن، میگه وصی این مرجع فلانیه، خیلی معناش روشن، یعنی قاطبه مقلدان این مرجع بعدش میرن سراغ وصی اون مرجع. از طرف دیگه هرچه موضوع حساستر، برای چی تو روایات میگه خودت تا زنده هر کاری میتونی بکن؟ چون من اگه بدهی داشته باشم و وصی من وظایفش رو انجام نده، گردن من هست، درست؟ گردن منه، میخواستی انجام بدی،
مگر اینکه یه نفر یه وصی پیدا کنه که مثل خودش باشه، ذمه او رو بری کنه. فراوان در این زمینه روایت داریم که فرمود که یا علی انت تقضی دینی، من اگه بدهکار بشم خیالم راحته که تو دینو میدی. و تنجز و اداتی، میدونید مهمترین وصف یک نبی اینه که وعده میده وعدش حق و صدق باشه دیگه. بدترین مجازاتم یعنی اون لفظی که دلالتش آشکاره برای سب نبی، دشنام پیغمبر، نعوذ بالله، اینه که تکذیب کنه که از پیغمبر. فرمود یا علی انت تقضی دینی و تنجز و عداتی، من وعده میدم تو عمل میکنی و من یقین دارم تو بعد از من وعده من رو عمل میکنی که نبوت من اشکال پیدا نکنه. انت تنجز و عداتی. در جای دیگر یادم فرمود تو ذمه منو بری میکنی، تو دین منو ادا میکنی. زمان حیاتش هم وقتی میخواست از مکه بیاد سمت مدینه خیلی خطرناک بود. خب یه جوری فرار میکردن می اومدن که امیرالمومنین جونش به خطر نیفته. خب امانتای دست پیغمبر بود. خب آقا امانتا رو به یکی بسپر. به کی بسپرم؟ به کی بسپرم که پیغمبر معصوم باید یقین کنه که این دین ادا میشه؟ امانتا رو دست کی بدم که خیالم راحت بشه؟ کسی رو نمیتونه پیدا کنه. از این جهت هم لیلة المبید اختصاص برای امیرالمومنین داره. فهمو تو باید امانت ها رو بدی و بیای. بلکه اینجا هنوز ازدواج صورت نگرفته، دخترم رو تو بیار مدینه. این بالاترین دارایی پیغمبر دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها. اون روزی هم که داشتن دور هم جمع شدن، هنوز خیلی پیغمبر تبلیغ علنی نکرده بود اسلام رو، فامیلاشو جمع کرد. بعد معنای این خوب جا بیفته، فرمود که ببین آقا مثال بزنم، من بگم فرض کنید ما یه مسجدی هستیم، الان این توی مسجد که نشستیم در یه کشور دیگری هستیم، مثلا فرض کنید که وسط تل آویویم، فرض کنید من بگم آی مردم الان این طوفان الاقصا هست که همینجا دعا میکنیم خدا انشالله مسلمین رو از دست این صهیونیستان نجات بده، خدا با منکوب کردن و بیچاره کردن و دگرگون کردن اوضاع و ایجاد قحطی در سرزمین های اشغالی صهیونیستا اونها رو مایه عبرت قرار بده. بگم آقا ما میخوایم اینجا از پشت سر حمله کنیم به لشکر اسرائیل برای اینکه مثلا قدر این محاصره رو مثلا آسیب بزنیم. ما چند تایم اینجا نگاه کنی دولای لشکر اون قدارها، چند نفر جرأت میکنن بیان؟ بعد بگیم حالا کی میاد بارو به دوش بکشه با من؟ ایکم یو وازرونی الا ان یکون اخی و وصیی و خلیفتی من بعدی. اینجا هیچ کس تمنه نمیکن، همه هم دیگه نگاه کردن، پسر اموها، اموها، دایی ها همه بودن. اما اینجا فول و پله نبود، امکانات نبود، اینجا احتمال سربریده شدن بود، احتمال کشته شدن بود. پیغمبر سه بار تکرار کرد ایوکم یو وازرونی، کی میاد زیر بار؟ در دیوار نگاه کردن کسی جواب ندان، هیچ کس. بعد که امیرالمومنین ایستاد اونجا، خیلی قربته برای پیغمبر، چون امیرالمومنین اونجا سنش مثلا 10 سال حدودن، یه جهت تمسخرشون این بود که آقا تو میخوای بری مثلا به جنگ یه لشکر با یه پسر بچه. اون روز نمیدونستن، بعدها این ادبیات تو شیعه آمد که اینها سبیهم کالشیخ الکبیر، ید الله که ید 10 ساله و 30 ساله و 40 ساله نیست. اگر به این بود اون لحظه که در قلعه خیبر رو کن با دست و بازوی 30-40 ساله هم نمی شد کن. و اگر بنابراین باشه که کسی ید الله باشه 5 سال و 50 سال نداره،
ایکم یوازرونی الان یکون اخی و وسیعی و خلیفتی من بعدی. هیچکی جرأت نکرد جواب بده. امیرالمومنین عرض کرد انا یا رسول الله، فرمود ان هذا اخی و وسیعی و خلیفتی من بعدی. بعد داره که وقتی امیرالمومنین وارد میشد، پیغمبر دیدی آقا یه بچه خردسال داری، میای تو خونه میدوه سمتت، صورتتو به صورتش میچسبونی. پیغمبر امیرالمومنین اینجوری بغل میگرفت، چون همه حیثیت دینش بود، ضامن بقاء دین بود، بار رو دوشش بود. از اون روز مسئله وصایت مطرح شد. اصلا کسی نمیتونه وصی باشه، یا آدم لاابالی، دزد، بیمبالات، حواس پرت، یه کار درست انجام نمیده، بندم یه تعداد بدهی دارم یا یه سری دین دارم، میخوام از دنیا برم. حالا بیادم بگه آقا من وصی تو میشم، یا من اصلا یه وصی میخوام که دست تو اینا رو حفظ کنم. گربه اومده میگه گوشت بده من نگهدارم. وصی اون کسیه که بتونه مسیر رو سالم به مقصود تا مقصود ببره. از اون روز اول وصی مطرح شد، و اینجوری هم نبود که بگه این وصی منه. اصلا کسی جرأت نمیکرد بپذیره، و هزی جاها اصلا کسی طمع نداشت. از اونجا مسئله وصایت مطرح شد. مسئله وصایت هم یه جوری مطرح شد که اصلا شد اسم خاص امیرالمومنین، که حالا میذارم فردا شب توضیح میدم. اصلا وقتی میخواستن بگن قال امیرالمومنین، گاهی میگفتن قال الوصی، اسم خاص امیرالمومنین. مثلا ابو تمام میخواد شعر بگه، میگه ربی الله، پروردگارم خداست، و النبی و امین و الامین و نبی، ربی الله و الامین و نبی. خدا پروردگار منه و امین پیغمبر منه که صفوت الله. ربی الله و الامین و نبی صفوت الله و الوصی و امامی. دیگه نمیگه کسی منظورتون کیه، منظور وصی کی بیشتر نیست. اصلا حضرت وصی، جناب وصی، قال الوصی، توجه فرمودی، اصلا اسم خاص شد برای امیرالمومنین. به گونه این که یه عالم بزرگی در قرن 8 و 9 که زیدیه، خب زیدیه با ما تو مسائل اختلاف دارن، یه کتابی داره به اسم البروج فی اسماء امیرالمومنین. خیلی کتاب خوندنیه، خیلی کتاب خوندنی. حالا یه وقتی باید اول مقدمه شو فقط بخونم براتون. میگه که آقا من یه تیکه شو بخونم، حالا زنده بودم فردا خواستم آنچه گذشت بگم، مقدمه شو میخونم. میگه هذا الاسم یعنی وصی، مأخوذ له، گرفته شده بر امیرالمومنین من کلام رسول الله، چون پیغمبر اینو بارها فرموده. و ذالک معروف عند المؤلف والمخالف، دوست و دشمن همه گفتن. برای همین نقل کردن بعضیا که قد انعقد الاجماع من الامه على اطلاق هذه اللفظه. امت گفتن اگر گفتی وصی، میگن آقا وصی کاشانی که فلانی، وصی حاجا فلان که فلانی، وصی بقال محله که، وصی فلان مرجع که، یعنی پایین و بالا. اما این گفتن وصی گفت، حضرت وصی، یعنی امیرالمومنین. برای همینم هست السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، یا السلام علیک یا خیر الوصیین، یا السلام علیک یا خاتم الاوصیا و یا خاتم الاوصیا. وصی امیر المؤمنینه، که حالا به این میپردازم. انقدر به شما بگم، یه جمله عرض کنم، روزه بخونم، باقیش برای فردا شب، که از الفاظی که اگر در کتابی در روایتی بیاد، امروز محدثان سایر مذاهب در جا میگن جلیک لفظ وصیه، انقدر معناش روشن. محمد حجاج خطیب در کتابش از سنه قبل التدوین میگه اگر هزار، حالا هزار از منه، هر چه میگه، میگه هر روایتی ولو با سند معتبر بگه علی ابن ابی طالب وصی، من میگم جعلیه. چرا؟ چون لفظ وصی روشنه. بر همین استراتژی روز اول جریان مخالفین امیرالمومنین این بود که از عایشه نقل کردن در صحیح بخاری که گفتش که پیغمبر تو خونه ما از دنیا رفت، به کی وصیت کرد؟ که این خودش باگش معلومه که اگه پیغمبر به فرض روز آخر خونه شما بود، مگه مثلا یه روز وقت داشت مثلا 10 دقیقه آخر باید اعلام میکرد که مثلا روز آخر خونه ما بود کی وصیت کرد؟ خب شما با این ترتیب هر آیه‌ای که خونت نازل نشده بعد بگی خونه ما نازل نشد، این چیست؟ این خود باگش معلومه کجاست. در بخاریه کی وصیت کرد؟ اون روز استراتژی رفت به این سمت که حسن وصیت صورت نگرفته. بلا فاصله در حکومت خلیفه اول دچار اشکال شد، چون مجبور به وصیت شد. و درباره خلیفه دوم در صحیح بخاری هست که گفت من نمیدونم چیکار کنم. این استخلف، اگر وصیت کنم کسی بعد از من جانشین بشه، فقط استخلف من هو خیر منی، یکی بهتر از منم این کارو کرد، یعنی خلیفه قبل. و این اترک، اگر این کارو نکنم فقط ترک من هو خیر منی، رسول الله پیغمبر نکرده این کارو، ادعاینه. حالا من چیکار کنم؟ یعنی از اون روز اول این مسئله وصایت مسئله بود که حالا بهش بیشتر میپردازیم. روز اول ماه مبارک رمضانه و شب دوم. مادم افطار با خاطراتی که شنیدیم، خلاصه دلهای مثل من سنگم شیشه‌ای میشه و زود میشکنه. ترسوی دلهای نر. امشب سر سفره باب الحوائج امام مظلوم، که اون شاعر میگفتش که ولم ارم من قبلهی فارسن، هیچ پهلوانی رو ندیدم که میدان بره با چه لشکری به رکب سپایا، وسط اسرا قذافن تسر. رفت و شام رو، این که من اینجا مد امیرالمومنین بگم هنون نگفتم، شما میگید به به، فرق داره با این که او در یه مجلسی مد امیرالمومنین گفت که هر جمله‌ای میگفت او با چوب دستی میزد، ولی کاخ اون ملعون رو تبدیل کرد به دارالولایه، دارالذکر. حالا مختصر کنم، شما رو به فیض میرسونن. بعد از کربلا با اون همه فجایعی که رخ داد، که الان دلم نمیاد بگم، اصلا خدا شاهده که بعضی از عباراتی که بعضی از مقاتل نوشتن آدم همین جوری یادش میفته اذیت میشه، چه برسه بخواد به زبون بیاره. آن چیزی رو که بعضی از کتاب ها ما بعد از 1400 سال نوشتش و خوندیم، دهان آدم نمیگرده که بگه چی شد. بالاخره سید الشهدا صلوات الله علیه به شمر اعتراض کرد، فرمود تا من زندم حمله نکن. اون که شیرخوارش هم برد میدان، فرمود تا من زندم حمله نکن. امام سجاد، امام مظلوم ما. خیلی اهانت دید. خیلی بی ادبی شنید و دید. به قول اون شاعر میگه که اگر میتونست آرزو کنه، آرزو میکنه جلو گوشاشو بگیره و جلو چشماشو بگیره. بعدم اومد تو جامعه 34 سال امامت کرد، هر روز خونه حضرت قضا می دادن به همون فقرای بیخیال مدینه، و شبها هم
بار غذا می برد در خانه فقرای بی خیال مدین. من از سیره قطعی امیر المومنین، امام زین العابدین، امام مجتبی، سید الشهدا، سید الساجدین، امام صادق، امام باقر، امام کاظم، امام رضا علیهم صلوات الله یقین دارم اونها که قضا شبها در خونه این فقرای بی خیال و غیر شیعه می بردن، امام زمان اروان آفدا به عظمت الله قسم سحرها ما رو دعا میکنه. اونا که یه لغم نون از گلوی یه بچه غیر شیعه پایین نره اذیت میشدن، مگه میشه امام زمان سحرها دلش برا هدایت ما نلرزه؟ هم برا گرسنگی شیعیان تلاش میکنه، گریه میکنه، هم بالاترش برا گرسنگی روز قیامت ما تلاش میکنه. حالا خلاصه اینو بگم و زیاده گویی کردم، ببخشید. بعضی از علمای ما وقتی خواستن این واقعه رو نقل کنن گفتن اینو مثل میراث پسر از پدر گرفته و این حال زین العابدین صلوات الله علیه و اسما قیامت ببینیم. کارش به یه جای میرسید که دیگه بعضی از این غلام ها یعنی کافر حربی از وسط جنگ گرفتن اووردن تقسیم کردن، حضرت هم اینا رو میخرید اولین عید آزاد میکرد. اینا هم چه میدونستن کی به که، شاید از بعضی مسلمین کینه هم داشتن. بعضی از اینا میومدن میگفتن آقا تا کی گریه میکنی؟ چقدر گریه میکنی؟ اشک چشمت چرا تمام نمیشه؟ حضرت میفرمود بابا یعقوب یه پسرشو که میدونه سالمه. خلاصه حال حضرت عجیب بود. به خادم حضرت گفتن که آقا رو بگو چه جوری بود. فرمود مفصل بگم یا مختصر؟ گفتن مختصر بگو. این هم توش بی عنایتیه، کاش گفته بود مفصل بگو. گفتش که هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکرد، یا بار به دوش به خانه فقرا می رفت یا به نماز می ایستاد. عالم به ما بدهکار، انشالله قیامت داره. در روایت هست که تو قیامت بیان عین زین العابدین و امیدواریم حضرت اون روز ما رو زیر بالا پرش بگیره. ما به یاد گریه شما آتیش گرفتیم. گفت هیچ شبی برای او بستر خواب پهن نکردم و هیچ روزی سفره طعام براش پهن نکردم. روز غذا نمیخورد، صبر میکرد تا عصر بگذره. کربلا عصر دیگه، دم غروب که میشد سفره رو که پهن میکردیم ظرف غذا رو میگرفت نگاه میکرد گریه میکرد. گاهی قطره اشکش تو غذا میچکید. میفرمود پدر منو بین دو نهر آب با لب تشنه.